أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اشکالی بود که در مورد تصویر واجب تخییری بین اقل و اکثر مطرح شده. عرض کردیم جمعی قائل به استحاله وجوب تخییری بین اقل و اکثر شده اند. مبنای استحاله و اشکالی که در این رابطه مطرح کردند به حسب ظاهر این است که اگر غرض با اتیان به اقل حاصل شود، دیگه جایی برای امتثال اکثر نیست. خب غرض از امر با انجام یک بار تسبیحات اربعه حاصل شده، دیگه جایی برای این نیست که ما بخوایم تسبیحات اربعه را برای بار دوم و بار سوم ذکر کنیم. علتش هم اینه که با اتیان به اقل اگر غرض حاصل شد، دیگه امر به اکثر ساقط میشه. امر برای چیه؟ برای چی امر بکنه به این که اکثر را انجام بدید وقتی غرض از امر با اتیان به اقل حاصل شده؟ اگر هم غرض با اتیان به اقل حاصل نمی شود، یعنی که انه فایده ای نداره اووردنش، پس چرا اون را به عنوان یک طرف تخییر قرار دادن و گفتن اگر کسی اقل را اتیان کنه کافیست؟ معنای وجوب تخییری اینه. خب اگر غرض با اقل حاصل نمیشه، به چه مناسبت اقل را به عنوان یک طرف واجب تخییری قرار دادن؟ این محصل اشکالی است که در مورد وجوب تخییری بین اقل و اکثر مطرح شده. ما موضوع نزاع را در این بین ابتداءً معلوم کردیم که این اشکال مربوط به اونجایی است که کسی قائل به استحباب اکثر نشه، بلکه وجوب تخییری بین اقل و اکثر مورد نظر باشه. چون اگر قائل به اتیان اکثر به نحوه قائل به استحباب اکثر شد، این دیگه اصلا از موضوع وجوب تخییری خارج میشه. عرض به حضور شما. نکته دوم این بود که اقل و اکثر دارای تقسیماتی هستند. از یه جهت اقل گاهی به نحو بشرط لا من الاکثر لحاظ میشه، گاهی به نحو لا بشرط. اون چه که اینجا موضوع بحثه قسم دومه، یعنی اقل و اکثر به شرط لا من الاکثر خارج از بحثه. و یه تقسیمی هم برای اقل و اکثر کردیم از حیث دفعی بودن و تدریجی بودن. گفتیم قائلین به عدم امکان یا به تعبیر دیگر مستشکلین، اشکال رو در هر دو قسم جاری می دانند، هم در اقل و اکثر دفعی و هم در اقل و اکثر تدریجی. خب اینجا عرض به حضور شما، خود مرحوم محقق خراسانی در صدد پاسخ به این اشکال برآمدند و به نحوی خواستند وجوب تخییری بین اقل و اکثر را تصحیح کنند. ایشون می‌فرماید اقل در صورتی محصل غرض است که در ضمن اکثر نباشه. اگر اونچه که در غرض مولا مؤثره اکثر باشه و اقل هیچ نقشی نداشته باشه، عرض به حضور شما این مسئله رو درست نمی کنه. ببینید، به تعبیر ایشون ممکن است اون چه که محصل غرض است عند وجود الاکثر خود اکثر باشه، یعنی اقل به همراه اکثر و در ضمن اکثر محصل غرض نیست. شما حواست هست؟ ها؟ نبود، حواست نبود. اما اقل به تنهایی محصل غرض هست. پس ببینید، نه اقل هست، اقل که در ضمن اکثر نباشه، یعنی که انه میگم حواست نیست، همین میشه دیگه، که انه اقل به دو صورت قابل تصویره. یه وقت اقل به تنهایی، یه وقت اقل در ضمن اکثر. اقل به تنهایی محصل غرض هست، یعنی اگر کسی مثلا یک بار تسبیحات اربعه رو بگوید و تمام بکنه دیگه ادامه نده، اینجا تحقق الاقل به حده، خودش مستقلن محقق شده. اگر این چنین شد، این محصل غرض هست. اما اگر اکثر اتیان شد، خب در این فرض اقل هم وجود داره اما در ضمن اکثر، اینجا دیگه محصل غرض اکثر است، اقل محصل غرض نیست. خب اگر ما اومدیم گفتیم اقل محصل غرض، اکثر هم محصل غرض، یکی از این دو کافی است به این ترتیب که اذا وجد الاقل به حد یک فیل الامتصال و یکون محصلن للقرز، عقل به تنهایی و مستقلن اگر اتیان بشه محصل قرزه و با همین امتصال تحقق پیدا میکنه. اما همین عقل اگر در ضمن اکثر اتیان بشه دیگه اینجا خودش محصل غرض نیست، در صورتی که اکثر آورده شود اون چه محصل غرضه اکثر است ولا غیر. با این بیان عرض به حضور شما تخییر بین اقل و اکثر درست می شود، چون هر کدام از اینها جداگانه محصل غرض هستند. هم یک بار تسبیحات اربعه اون غرض از امر را تأمین میکنه، اون مصلحتی که درش وجود داره تأمین میکنه، هم سه بار گفتن. و فرض اینه که هیچ ترجیحی بین این دو وجود نداره، لا مقتضی لترجیح احدهما علی آخر. خب نتیجه چی میشه؟ تخییر. ببینید طبق این بیان سه بار گفتن هیچ رجحانی نسبت به یه بار گفتن نداره، چون اگر بحث رجحان و استحباب پیش بیاد دیگه اصلا از بحث خارج میشه، دیگه بحث وجوب تخییری مطرح نیست. یک بار گفتن واجب، سه بار گفتن مستحب، اون دیگه از بحث خارج میشه. اگر ما قائل به وجوب تخییری شدیم در واقع هیچ ترجیحی برای طرفین تخییر وجود نداره. این پاسخی است که محقق خراسانی به این اشکال اینجا مطرح کردن. بعد خود مرحوم آقای آخوند باز یه اشکالی رو مطرح میکنه و جواب میده. ببینید ایشون میفرماید این پاسخ، یعنی انقل که انه کسی به آقای آخوند اشکال میکنه، میگه اون چه شما گفتید در جایی قابل قبول و تمام است که عقل وجود مستقلی نداشته باشد اگر اکثر محقق بشه، مثل خط طویل و خط قصیر. ببینید شما دو تا خط بلند و کوتاه رو در نظر بگیرید. خب خط کوتاه همون اقله، خط بلند اکثره، ولی این اکثر به نحوی است که برای اون اقل یه وجود مستقلی دیگه قابل تصویر نیست. اگر خط طویل محقق بشه، الان خط 20 سانتی رو شما در نظر بگیرید، آیا این خط 20 سانتی درش عقل دارای وجود مستقلی است؟ نه، این در ضمن همونه، هیچ وجود مستقلی برای عقل قابل تصویر نیست. اما اگر عقل در ضمن اکثر دارای وجود مستقل باشه، مثل همین تسبیحات. ببینید شما وقتی تسبیحات اربعه رو برای بار اول میگید برای بار دوم تکرار میشه، برای بار سوم تکرار میشه. الان اینجا وقتی سه بار تسبیحات اربعه گفته میشود، اینجا اکثر تحقق پیدا کرده، ولی به نحوی است که اون اقل یعنی یک بار گفتن هم خودش یه وجود مستقلی براش تصویر میشه. کس که سه بار تسبیحات اربعه رو میگه معلومه به اکثر اتیان کرده، ولی این اون اکثری است که تحققش متضمن تحقق اقل هم هست و در عین حال یه وجود مستقلی برای اقل تصویر میشه. وقتی اقل در هر صورت مستقلا تحقق پیدا میکنه، در این قسمه از اقل و اکثرها، پس همیشه غرض با اقل تحقق پیدا میکنه، دیگه نوبت به اکثر نمیرسه. پس انقل چی شد؟ دقت کنید، انقلی که آقای آخوند گفتند در واقع اشکالی که خود ایشون مطرح کرده به پاسخ خودشون اینه که این جواب در برخی از اقل و اکثرها قابل قبوله، ولی در برخی از اقل و اکثرها قابل قبول نیست. اون اقل و اکثرهایی که درش اقل یک وجود مستقلی در ضمن اکثر ندارند، مثل خط طویل و خط قصیر، جواب شما در مورد این قسم از اقل و اکثرها مقبوله. یعنی چی؟ یعنی میتونیم بگیم آقا اقل اگر خودش به حده و مستقلن اتیان شد، یعنی شما مثلا خط کوتاه رو کشیدید، این محصول قرضه. اگه خط بلندم کشیدی، اون چیه؟ محصول قرضه. چون هیچ کدام ترجیحی نسبت به دیگری نداره، پس وجوب تخییری بین این محصول قرض یا اون محصول قرض ثابت میشه. خب مستشکل به آقای آخوند میگه این پاسخ شما در این نوع از اقل و اکثرها تمامه، اما در برخی از اقل و اکثرها قابل قبول نیست. کدوم اقل و اکثرها؟ اون اقل و اکثرهایی که اقل که محقق می شود در ضمن اکثر، اما در عین حال خودش ولو در ضمن اکثر محقق شده، اما در عین حال یه وجود مستقلی براش تصویر میشه. اون خط کوتاهی که در ضمن خط بلند محقق شده دیگه وجود مستقلی نداره، یه خط بلنده. شما نمیتونی بگی این تا اینجاش خط کوتاه، اینجا به بعد خط، نه، یه خط بلند اینجا کشیده شده. اقل یعنی اون 10 سانت اول یه وجود مستقلی از اکثر که این خط 20 سانتی باشه نداره، در ضمن همونه. اینجا میشه این حرفو زد که یا کشید، یا مثلا خط کوتاه یا خط بلند، اینا اون مصلحت رو تأمین میکنن و تخییر میشه اینجا تصویر کرد. اما در مانحنفی که اقل ولو در ضمن اکثر محقق بشه، اما یه وجود مستقل و منحاز دارد، مثل تسبیحات اربعه. یک بار تسبیحات اربعه گفته بشه یا سه بار، اینجا وقتی شما سه بار تسبیحات اربعه میگید، یعنی اتیان به اکثر میکنید، در دلش اتیان به اقلم هست، یک بار رو هم گفتید. پس اینجا اقل در ضمن اکثر محقق شده، ولی وجود مستقل ندارد. ببخشید، وجود مستقل دارد. خب سوال همه به اینجا برمیگرده، اینجایی که اقل در ضمن اکثر تحقق پیدا کرده، وقتی وجود مستقل داره، یعنی وقتی اون یک بار تسبیحات اربعه گفته شد، غرض تأمین شد. پس دیگه برای چی؟ برای بار دوم، برای بار سوم تسبیحات اربعه گفته بشه. یعنی همواره با اتیان به اقل، در حالی که این اقل یک وجود مستقلی در ضمن اکثر داره، جایی برای اتیان به اکثر باقی نمیذاره. مثلا نوبت به اتیان به اکثر نمیرسه، چون همون اقل که شما اتیان میکنید دیگه غرض حاصل میشه. پس که انه اشکال اینه، اشکال به پاسخ آقای آخوند اینه که این پاسخ شما نمیتونه مشکل رو برطرف بکنه. باز هم جای این سوال هست که وقتی عقل آورده میشه، اگر محصل قرض نباشه که این اصلا نمیتونه طرف واجب تخییری قرار بگیره، اگر محصل قرض باشه دیگه نوبت به اتیان اکثر نمیرسه. این اشکالیست که در این مقام خود محقق خراسانی نسبت به پاسخ خودشون ذکر کردند. بعد خود آقای آخوند جواب داده، دقت کنید، آقای آخوند به این اشکال جواب داده است که ممکنه اینجوری بگیم که غرض بر اقل مترتب می شود. ما هم قبول داریم، یعنی اقل محصل غرض هست، ولی چی؟ نکته ای که تو نزاع گفتیم، تو متنقیه نزاع گفتیم، به شرط لا عن الانزمام. یعنی چی؟ اگر ما میتونیم اینجوری بگیم اقل یک بار تسبیحات اربعه گفتن غرض مولا را از امر تأمین میکنه، ولی نه اینکه به صورت مطلق اقل تأمین کننده غرض مولا باشه. در صورتی اقل تأمین میکنه غرض از امر را، که منظم به چیز دیگه نشه. اما اگر منظم به چیز دیگر شد، یعنی این عقل رو شما آوردید، بعد کنارش دومی آوردید، بعد کنارش سومی رو آوردید، اینجا دیگه عقل ولو وجود مستقلم داشته باشه، چون ضمیمه شده با اکثر، دیگه خودش محصل غرض نیست. پس عقل مأخوذٌ بشرط لا. اگر اینجوری بگیم اون وقت تخییر صحیح. دقت کردید جواب چی شد؟ بله، جواب آقای آخوند به این اشکال این شد. من یه بار خلاصه این چند مرحله رو عرض می کنم که دقیقاً معلوم بشه این اشکال و جواب چه بوده. در مرحله اول گفتیم اصل اشکال در وجوب تخییری بین اقل و اکثر چی بود؟ ها؟ اصل اشکال خب بله، وجوب تخییری تصویر نمیشه، درسته، ولی اصل اشکال چی بود؟ اصل اشکال این بود یا غرض و هدف از امر، غرض مولا با عقل حاصل می شود یا نمی شود. اگر غرض با عقل حاصل شد، دیگه جایی برای امتثال اکثر نیست، چون وقتی غرض تأمین شد، غرض از امر حاصل شد، دیگه امر به اکثر چی میشه؟ ساقط میشه، دیگه اکثر امر نداره تا بخواد امتثال بشه. اگر هم غرض از امر با عقل حاصل نشد و حتما باید اکثر آورده بشه تا اون غرض محقق بشه، خب اون وقت جای این سوال هست که اساسا چرا عقل واجب شده؟ چرا عقل یک طرف واجب تخییری قرار گرفته؟ خب از اول همون اکثر رو واجب می کردن. اگر عقل نقشی نداشته باشه اصلا چرا واجبش کردن؟ اگر هم نقش داره و غرض با اون تأمین میشه، چرا اکثر رو واجب میکنن؟ این اصل اشکال بود. مرحوم محقق خراسانی جواب دادن به این اشکال که بله، عقل تأمین کننده غرض و نظر مولا هست، منتها به شرط این که مستقلن باشه. اما اگر محصل غرض نباشد، اگر در ضمن اکثر محقق شود، دیگه محصل غرض نیست، چون در این فرض محصل غرض چیه؟ خود اکثر. باز اشکال شد که این پاسخ فقط در مورد اون عقلی قابل قبوله که وجود مستقل نداشته باشه، یعنی اگر اکثر محقق شد عقل وجود مستقل نداشته باشه، مثل خط طویل و خط قصیر. چون در این فرض اقل یا این خط کوتاه و قصیر دیگه در ضمن خط طویل محو شده، وجود مستقلی نداره، که انه یه اقل داریم و یه اکثر. اقل در ضمن اکثر دیگه هیچ بروز و ظهوری نداره. اینجا در یه همچین مواردی اون پاسخ قابل قبوله، ولی در جاهایی که اقل در ضمن اکثر وجود مستقل ندارد، بله دارد، مثل تسبیحات اربعه، شما یه بار تسبیحات اربعه میگی، بار دومم که میگی، بار سومم که میگی، درسته اینجا اکثر محقق شده، ولی اون بار اول باز خودش برای خودش مستقلن قابل توجه، یه وجود مستقلی براش میشه تصویر کرد. در این موارد پاسخ شما تمام نیست، چون وقتی اون وجود مستقل اقل محقق شد غرض حاصل شد، پس دیگه هیچ وقت نوبت به اتیان به اکثر نمیرسه، دیگه دومی و سومی وجهی برای گفتنش نیست. آقای آخوند به این اشکالم پاسخ دادن. پاسخشون چیه؟ گفتن ببینید اینجا بعید نیست اینو بگیم که ترتب غرض بر اقل مطلقا نیست، یعنی تسبیحات اربعه اگه یه بار گفته بشه ادامه پیدا نکنه، این خودش میتونه تأمین کننده یه غرض باشه، یعنی اقل به شرط عدم الانزمام فایده داره، اما اگر همین اقل زمیمه شد به اکثر، یعنی برای بار دوم و بار سوم این اقل اتیان شد، اینجا چی؟ اینجا دیگه اقل کاری نیست. اینجور نیست که اقل به تنها اقلی که در ضمن این اکثر آمده نقشی داشته باشه، ولو وجود مستقلم داشته باشه. پس اقل به شرط عدم الانزمام محصل غرض مولاست، اما اقل مع الانزمام هیچ نقشی نداره. لذا اگر شما اولی رو گفتی بعد زمیمه کردی به اون دومی را، بعد زمیمه کردی به اون سومی را، این اقل چون زمیمه شده به بار دوم و سوم دیگه خودش تأثیری ندارد و نقشی در تأمین غرض مولا نداره. این جوابی است که آقای آخوند به این اشکالم دادن. خب بله، خب نه ببینید، وجود مستقل به یه معنا عرض کردم بالاخره بین تسبیحات اربعه اولی و دومی و سومی وقتی با هم میان، اینجا میشه گفت اکثر رو آورده، ولی آیا این اکثر از اون مواردی است که درش اقل به اصطلاح قابل جدا کردن هست یا مستقل هست؟ بله، بالاخره بین این و خط قصیری که در ضمن خط طویل تحقق پیدا میکنه فرق دیگه. مستشکل میخواست بگه آقای آخوند این پاسخ شما در مثل خط قصیر و خط طویل قابل قبول. میگه آقا تو مخیری مثلا یا خط 10 سانتی بکشی یا خط 20 سانتی. اگر 10 سانتی رو کشیدی قرض تأمین، اگر 20 سانتی رو هم کشیدی قرض تأمین. اونجایی که شما داری خط بلند رو میکشی اینجور نیست که بگی خب حالا من تا 10 سانتیش رو بکشم از این به بعد کشیدنش مثلا دیگه لازم نیست چون تا اینجا غرض تأمین شده. این یه خطه، اون عقل در ضمن این دیگه وجود مستقلی نداره که پاسخ دادن. عقل تارتن به شرط عدم الانزمام لحاظ میشه و اخرى معل انزمام. اگر عقل معل انزمام بود این عقل هیچ غرضی برش مترتب نمیشه، غرض فقط بر اکثر مترتب میشه. اما من دون الانزمام چرا؟ خودش به تنهایی مؤصل غرضه. چرا دیگه؟ این وجوب تأخیریه، متباین نیستن اینا، اینا وجوب تأخیریه. اینجا خب اینجا یه پاسخی هم مرحوم آقای بروجردی به این اشکال دادن که حالا اون پاسخ رو هم عرض میکنیم. مرحوم آقای بروجردی شاگرد مرحوم آخونده، ببینیم شاگرد مرحوم آخوند چه پاسخی از این اشکال دادن که انشاءالله پس برده. الحمدلله. Thank you.